بسم الله الرحمن الرحیم. اولا خیر مقدم عرض می کنم به شما برادران و خواهران عزیز که از قم تشریف آوردید و قبول زحمت کردید و فضای کار ما رو با یاد شهیدان عزیز قومی منور و خوشبو کردید. امروز هم مصادف است با حادثه بزرگ 19 دی که مبدعی شد برای یک تحرک عظیم در صحنه نهضت و انقلاب و هم مصادف است با روز حادثه اثرگذار و فراموش نشدنی فیضیه در 25 شوال در سال 1342. این دو حادثه نشان دهنده عظمت و اهمیت شهر قم و حوادث قم و مردم قم در تحولات این کشور است. قومی ها چه حوزه علمیه در شهر مقدس قم و چه آحاد مردم قم به لطف خداوند در مسائل عظیم و فراموش نشدنی این کشور در دوران انقلاب و بعد از آن و پیش از آن نقش ایفا کردند، نقش های مؤثر. یاد این شهیدان را، اون فداکاران را، اون کسانی را که با جان خود، با فکر خود، با بیداری خود این صحنه های درخشان رو به وجود آوردند گرامی می داریم و از خداوند متعال می خواهیم که ما نسبت به این عزیزان ناسپاس نباشیم، همون راه را، همون اهداف را انشاءالله ادامه بدیم. این راهی که در 19 دی به وسیله مردم قم و جوانان قم آغاز شد، راه پر مخاطره ای بود، اما هدف بزرگی هم در پایان این راه وجود داشت و اون هدف ایجاد نظام اسلامی بود، یعنی نظامی که به کمک احکام الهی، به برکت شریعت الهی، نظام عدالت و تقوا باشد. هدف همه پیغمبران هم ایجاد چنین دنیایی بوده، دنیایی که در آن عدالت باشد و تقوا باشد. چه دنیا از عدالت و تقوا برخوردار خواهد شد؟ وقتی کارگردانان حوادث عالم، یعنی مسئولان کشورها، رؤسای ملتها، دارای عدالت و تقوا باشند. و الا در هر کشوری اگر مسئولان اون کشور مثل رژیم طاغوت، فرسنگها از تقوا و عدالت فاصله داشته باشند، در اون کشور نه عدالت معنا پیدا می کند نه تقوا. اساس باید درست باشد. اساس درست اون نظامی است، اون حکومتی است که بر پایه احکام الهی بنیاد شده باشد. مسئولان اون از عدالت و تقوا برخوردار باشند. مردم دنبال این بودن. امروز هم همین جور است. اگر بخواهیم مشکلات دین و دنیای ما برطرف بشود، باید بر این نقطه پافشاری کنیم، یعنی بر اقامه عدل و تقوا. اول کسی که از این حرکت و این تحول عظیم اجتماعی ضرر می‌کرد و زیان می‌برد کی بود؟ اون کسانی بودند که بر این کشور سلطه غاصبانه خودشون را برقرار کرده بودند، بر مردم حکومت می‌کردند، به مردم زور می‌گفتند، منابع ثروت مادی و معنوی مردم رو به غارت می‌بردند. اونها اولین دشمنان این حرکت و این تحول بودند. این همون چیزی است که ما در اصطلاح انقلاب اسلامی به اون می‌گوییم استکبار جهانی، چون امروز دنیا به هم وصل است. ملت‌های دنیا و کشورهای دنیا مسائلشون با هم مرتبط و متصل است، فاصله ها کم است، منابع ثروت و قدرت در دنیا اکتفا نمی کنن به پیرامون خودشون، در صدد دست اندازی به همه دنیا هستن و می بینید جلو به چشم شماست، می بینید قدرت‌های استکباری برای تسلط بر دنیا و بر ملت‌ها و بر کشورها چه می‌کنند. اگر در یک کشوری، یک ملتی توانست این سلطه جهنمی و شیطانی را از خود دور بکند و برای اقامه حق، اقامه عدل قیام بکند، اول دشمن او همین مراکز جهانی هستند، تا اونجایی که بتوانند مانع میشوند که او اون بساط ظلم و ستم را از بین ببرد. کما اینکه در دوران انقلاب اون کسانی که بودند و هستند به یادشون هست، در مقابل حرکت مردم با همه قوا سعی کردند مردم را از این راه منصرف کنند، چه با سلاح، چه با توپ و تانک، چه با تبلیغات، چه با وسوسه ها. اگر توانستند مردم را منصرف کنند، به مقصود خودشون رسیدن، سلطه غاصبانه خودشون را ادامه خواهند داد. اما اگر به مقصود نرسیدن و مردم توانستند بساط ظلم و ستم را، بساط طاغوتی را برچینند از یک کشوری، اون وقت شکل دشمنی مراکز استکباری و استعماری عوض می شود. همت اونها این می شود که نگذارند این ملت به اون هدف خود، به اون آرمان خود که استقرار عدالت و تقوا در کشور است دست پیدا کنه. انواع مختلف کارشکنی ها رو و دشمنی ها رو و مخالفت ها رو به وجود می آورند که این رو هم شاهد بودید در این 23 سال. جنگ تحمیل کردند، بمباران کردند، حمله تبلیغاتی کردند، محاصره اقتصادی کردند. تبلیغات سراسری جهانی علیه این انقلاب کردند، همه برای یک هدف. اون هدف چیست؟ نگذارند نظام اسلامی به پشتیبانی ملت ایران با این پشتیبانی قوی به هدفها و آرمانهای خود دست پیدا کند. کاری کنند که ملت خسته شود، مسئولان به سطوح بیان، هدف این است. وقتی ملت خسته بشود، وقتی مسئولان از ادامه راه خسته بشوند، اون وقت اول تجدید سلطه دشمنی است که از در او رو بیرون کردید. برگردد سلطه جهنمی خود را دوباره شروع کند، وضع رو برگرداند به همون شکلی که مردم اون رو به هم زده بودند و از بین برده بودند. هدف اینه. در بسیاری از نقاط دنیا موفق شدند. قرن بیستم قرن انقلاب‌ها و تحولات اجتماعی و سیاسی بود در دنیا. در همه نقاط دنیا، در آسیا، در آفریقا، در آمریکای لاتین، تحولات بزرگ اجتماعی به وجود آمد. اما استکبار، استعمارگران، قدرتمندان متمرکز جهانی با همین فشارها توانستن اونها رو برگردانن، وضع رو به صورت اول به همون شکل مطلوب خودشون در بیارن. در ایران نتوانستن. در ایران عواملی وجود داشت که نگذاشت اونها موفق بشن. در درجه اول اون ایمان عمیقی بود که در دلهای این مردم بود. در کنار این ایمان، رهبری قاطع و آگاه و هوشمند امام بزرگوار بود که مثل کوه در مقابل دشمن ایستاد. مردم با حضور امام دلگرم شدند، مطمئن شدند. سخت‌ترین ضربات در دوران امام بر این کشور وارد شد، اما مردم رو نشکست. عامل دیگری که نگذاشت دشمن موفق بشود، زیربنای محکم و متین نظام اسلامی بود، یعنی همین قانون اساسی. ترتیبی در این قانون اساسی معین شده است که حضور مردم را، اراده مردم را، رأی مردم را، خواست مردم را با جهتگیری اسلامی در همه ارکان نظام ظهور و بروز می‌دهد. این نظام مستحکم، انتخاب مردمی، مجلس مردمی، دولت مردمی بر پایه اساس اسلامی، این اون چیزهایی است که مانع شد که دشمن بتواند نفوذ کند. البته دشمن به دشمنی خود ادامه داده است و خواهد داد. همه اون چیزهایی که عوامل بقای این انقلاب بوده است مورد تهاجم دشمن است. ایمان مردم به طریقی مورد تهاجم شدید همان دشمنانی است که میخواهند برگردن و اراده و اختیار را در این کشور در دست بگیرن، دست نشاندگان خودشون رو سر کار بیارن. بساط ظلم و فساد خودشون رو باز دوباره در این کشور پهن کنن. اینها از پا ننشستند، منتها در مقابل این عوامل بقا، در مقابل این عناصر اقتداری که در این کشور هست، تودهنی خوردن، نتوانستن کار خودشون را انجام بدن. باز هم اگر ملت ما بیدار باشد، اگر این ایمان عزیز، این گوهر گرانبها را در وجود خود حفظ کند، این پایه و زیربنای مستحکم را مورد حراست قرار بدهد، بازم دشمن تا 10 سال دیگر هم اگر بخواهد معارضه کند باز از این ملت تو دهنی خواهد خورد. مردم نقش تعیین کننده دارند، هم مسئولان. این رو به شما عرض بکنم، مردم، آحاد مردم از قشرهای مختلف نقششون تعیین کننده است. هر نظام، هر کشوری که مردم در او بیدار باشند، با ایمان باشند، در صحنه باشند، آماده باشند بخواهند از حق خودشون دفاع کنند، بعد این کشور هیچ قدرتی نمیتوانه تسلط پیدا کنه. هیچ قدرتی، نه قدرت اتم، نه قدرت موشک، نه تجهیزات نظامی و نه غیر اون. نقش مردم بسیار مهم است، نقش مسئولین هم خیلی مهم است. یعنی مسئولین کشور باید بتوانند نه فقط تا به پای مردم حرکت کنند، بلکه جلوتر از مردم حرکت کنند. مسئولین نقش دارند. 3 خصوصیت در مسئولین کشور لازم است که اگر این 3 خصوصیت در اونها وجود داشت، اون وقت این نیروی عظیم ملی میتواند جلو به هر گونه خباثت و دشمنی دشمنان رو بگیره. این 3 خصوصیت یکی تقواست، یکی شجاعت است، یکی خودآگاهی. خودآگاهی مسئولین کشور فرق نمی کنه، در همه قوا، چه یک مدیر دولتی، چه یک قاضی دادگستری، چه یک نماینده مجلس، چه عضو شورای نگهبان، چه عضو مجلس خبرگان، چه مسئولان نیروهای مسلح، همه این 3 خصوصیت را باید دارا باشند تا کشور آسیب ناپذیر باشد. باید تقوا داشته باشند، شجاعت هم داشته باشند، خودآگاهی هم داشته باشند. اگر تقوا نباشد همه کارها خراب است. تقوا که بود، هر تصمیمی که انسان میگیرد، هر حرفی که انسان میزند برای مصلحت مردم است، برای رضای خداست. اون وقت صراط مستقیم پیموده خواهد شد. تقوا که نباشد، انسان از روی عصبانیت حرف میزند یا اقدام میکند یا دستور میدهد یا حکم میکند، از روی کینه ورزی حرف میزند یا اقدام میکند، از روی طمع حرف میزند یا اقدام میکند. اینا بر اثر نبودن تقواست. اگر تقوا بود اما شجاعت نبود، باز کافی نیست. چه بسا آدم‌های با تقوا که به خاطر نداشتن شجاعت لازم در اون وقتی که باید یک اقدامی بکنن نکردن، یک حرفی بزنن نزدن. امام بزرگوار این حرکت عظیم را که به وجود آورد، یک عامل عمده آن شجاعت امام بود. والا خیلی ها بودن، مردمان با تقوا، مردمان مؤمن، مردمان با خدا، اما شجاعت لازم را نداشتن. شجاعت اگر نباشد انسان مرعوب می شود. دشمن از همین نقطه ضعف استفاده می کند. به مجرد این که یک مسئولی در هر نقطه ای از این نقاطی که گفتم چه در مجلس، چه در دولت، چه در قوه قضاییه، چه در سایر مراکز مهم، چه در مجمع تشخیص مصلحت، چه در شورای نگهبان، به مجرد اینکه یک فردی شجاعت نداشت و اون صفت مهم و مؤثر در اون نبود، او رو مرعوب میکنن. این تهدیدها، این حرفها، این خط و نشان کشیدنها اغلب برای مرعوب کردن مسئولان کشورهاست. بسیاری از ملت‌ها بدبخت شدن به خاطر اینکه رؤساشون، مسئولانشون شجاعت نداشتن. ملت شجاع بود، ملت آماده حضور در صحنه بود، مسئولان که بایستی زمام‌ها رو در دست بگیرن، پیشرو باشن، حرکت کنن، اونها شجاعت لازم رو نداشتن. شما نگاه کنید، اگر اهل تاریخ باشید به تاریخ نگاه کنید، هر جایی که مسئولان و رؤسا و کارگزاران و دست‌اندرکاران اداره کشور از شجاعت برخوردار نبودن، اونجا یک پای زندگی مردم لنگید. اگر همشون دچار بی‌شجاعتی و ترس شدن، مردم بدبخت شدن. هر جا نگاه کنید در تاریخ اینجوری. بسیاری از این تحلیل هایی که رادیوهای بیگانه درباره مسائل گوناگون می پراکنند در فضای کشورها، برای این است که این تحلیل ها نخبگان کشور را مرعوب کنه، احساس کنن که نمیتونن کاری کنن، دستشون بسته است، نیروی عظیم مردم رو نبینن، قدرت جغرافیایی خودشون رو نبینن، توانایی های فرهنگی خودشون رو نبینن، همش چشمشون به دست دشمن و قدرت دشمن و موشک دشمن و اقتدارات دشمن باشه. این بی‌شجاعتی خیلی خطر بزرگی، این هم شجاعت. صفت سوم خودآگاهی است. باید آگاه باشن، باید بفهمن پیرامونشون چه دارد میگذرد. والا اگر مسئولان کشور، مدیران کشور، نمایندگان مردم، مؤثرین در دستگاه قضایی و دیگر جاها آدم های خوبی باشن، با تقوا باشن، شجاعت هم داشته باشن، اما ندانند امروز صفبندی دنیا کجاست، دشمن کجا نشسته است، از کجا دارد حمله می کند، جوانهایی که توی جبهه در دوران جنگ تحمیلی بودن خوب می فهمن من چی میگم. گاهی انسان در صحنه صدای شلیک توپ رو می شنید، اگر می فهمید که این شلیک توپ از طرف دشمن است، می توانست مسیر خودش رو معین کنه، وظیفه خودش رو بفهمه. اگر می دانست این شلیک توپ از طرف خودیست به طرف دشمن، باز مسیرش معین می شد. اما اگر اشتباه می کرد، شلیک خودی رو با دشمن اشتباه می کرد، شلیک دشمن رو با شلیک خودی اشتباه می کرد، اون وقت گمراه می شد، نمی فهمید باید چه کار کنه. اونجایی که دشمن نشسته است، توپخانه دشمن داره علیه شما مرتب آتش میباره، اگر ندانید که این دشمن است که دارد آتش میبارد، در مقابل او حساسیت به خرج نمیدید. گاهی هم خودی دارد علیه دشمن شلیک میکند، اگر این رو هم نشناختید باز اشتباه خواهید کرد، بر میگردید طرف خودی که آقا چرا شلیک میکنی، خب این شلیک علیه دشمنه، علیه تو نیست. امروز خودآگاهی یکی از مهمترین نیازهای مسئولان کشور ماست. باید بفهمن دشمن از کجا دارد حمله میکند. من یه روزی در سالها پیش راجع به تهاجم فرهنگی صحبت کردم، گفتم دشمن دارد از روزنه‌های فرهنگی به ما حمله می‌کند. یه عده‌ای نفهمیدن متاسفانه. بعضی صریح، بعضی هم در پرده گفتن فلانی به چی حمله می‌کنه؟ کدوم تهاجم؟ چه تهاجمی؟ امروز بعد از گذشت چند سال آدمای دیرفهم دارن یواش یواش میفهمن که تهاجم فرهنگی یعنی چه. موج حملات فرهنگی دشمن که ایمان جوانها را هدف قرار گرفته حالا داره به چشمشون میاد، حالا ابراز نگرانی میکنن، حالا از این که میبینن دشمن در همه محیط هایی که جوانها در اونجا حضور دارن یک جاپایی از خود میخواهد به جا بگذارد، عقیده اونها را به انقلاب برگردانه، عقیده اونها را به دین برگردانه، عقیده اونها را به امام برگردانه، عقیده اونها را به استقلال برگرداند. یه عده‌ای در این که این ملت استقلال بخواهد خدشه میکنند، یعنی درست همون خواست دشمن. تهاجم فرهنگی، این خودآگاهی رو مسئولان کشور لازم دارن تا بدانن دشمن از کجا دارد حمله می کند، حمله دشمن رو بفهمن. اگر فهمیدن بیدار خواهند بود، اون وقت شجاعتشون به درد می خوره، اون وقت تقوا و پاکدامنیشون به کار این ملت خواهد آمد. امروز من عرض می کنم یکی از مهمترین مسائل امروز ما مبارزه با فساد است. فساد اینه باید بفهمند همه مسئولین کشور. فساد یعنی که فساد یعنی این که یک کسانی با زرنگی، با قانوندانی، با زبان چرب و نرم، با چهره حق به جانب بیفتن به جان بیت المال این ملت، کیسه‌های خودشون رو پر کنن. چند ضرر دارد. یکی این که خزانه کشور که باید صرف مردم بشه، صرف پل بشه، صرف راه بشه، صرف آب بشه، صرف آباد کردن روستا باشه، بشه صرف سر و سامان دادن به زندگی مردم بشه، میره تو جیب یک نفر، میره تو جیب یک جمع خاص. این اولین ضرر فساد اینه دیگه. وقتی شما میبینید یک نفر آدم در طول مدت کوتاهی در 3-4 سال 10 میلیارد تومان از پول بیت المال را در صندوق شخصی خودش قرار میده، این معناش چیست؟ معناش این است که اون پولی که با اون میشد 1000 تا روستا رو مثلا ما آباد کنیم. شما 1000 تا ده خراب را در نظر بگیرید، با مبلغی می شود همه این 1000 تا ده را تبدیل کرد به 1000 نقطه آباد که مردم از زندگی لذت ببرن، مزه فقر رو نچشن، مزه زندگی راحت رو بچشن. همه این پول ها رو یک نفر با زرنگی، با زبان چرب و نرم، با چهره حق به جانب، با استفاده از کمک افراد غافل بتوانه به چنگ بیاره. این اولین ضررش این است که بیت المال خالی می شود، پول مردم می رود تو جیب یک شخص طماع و حریص و خودخواه و زیاده طلب. ضرر دومش این است که اون کسانی که می خواهند با پول خود در کشور فعالیت اقتصادی کنند، کارخانه راه بندازند، مزرعه راه بندازند، تولید کنند، وقتی دیدن از راه‌های نامشروع می‌شود این همه ثروت به دست آورد، اونا هم تشویق می‌شوند به اینکه برن کار نامشروع بکنن. یه عده‌ای میگن آقا مبارزه با مفاسد اقتصادی موجب می‌شود که سرمایه دار سرمایه گذاری نکند. من میگم عکس قضیه. اگر با فساد اقتصادی مبارزه نشود، هر سرمایه‌داری وسوسه می شود، تشویق می شود که به جای رفتن تو کار پر دردسر تولید و نمیدونم مقدمات تولید و این راه های طولانی بره مشغول بند و بست و همین کارهای فساد بشه. یک مفسد، یک فاسد دیگران را هم به فساد میکشانه، تشویق میکنه. این ضرر دوم، یعنی کشور از فعالیت اقتصادی به خاطر فساد باز خواهد موند. ضرر سوم این است که آدم فاسد وقتی بخواد از بیت المال مسلمان ها استفاده کند، مستقیم که راهش نمیدن، مجبور است به مدیران، به مسئولان، به هر کسی که سر راه او قرار داره رشوه بده. خب هر کسی هم در مقابل رشوه نمیتوانه مقاومت کنه، بعضی البته مقاومت میکنن، بعضی دانسته یا ندانسته تسلیم میشن. این آدم فاسد برای رسیدن به هدف خود عده‌ای رو فاسد میکنه سر راه خود، مدیران رو فاسد میکنه، مأمورین رو فاسد میکنه، مأمور بانک رو فاسد میکنه، مأمور فلان وزارتخانه رو فاسد میکنه با رشوه دادن، با شیرینی دادن، با کارهای از این قبیل. ضرر چهارم این است که وقتی پول حرام، لقمه حرام رائد شد در بین مردم و در بین نخبگان و زبدگان، اون وقت گناه رائج می شود. امرنا مترفیها ففسقوا فیها، وارد شدن در میدان فساد مالی مقدمه ورود در میدان فساد اخلاقی و فساد جنسی و فساد شهوانی و انواع و اقسام فسادهاست. این هم ضرر چهارم. ضرر پنجم این که وقتی مدیرانی فاسد شدن، مردمی فاسد شدن، این میشه پایگاه دشمن خارجی. دشمن خارجی از آدمهای فاسد خوب استفاده میکند برای اهداف سیاسی خود در کشور. مبارزه با فساد یک جهاد همه جانبه است. من خواهش میکنم از مسئولین کشور این جهاد عظیم رو آلوده نکنن به اغراض سیاسی. اگر مسئولین کشور اون خودآگاهی لازم رو داشته باشن، اون وقت میفهمن که امروز مبارزه با فساد لازم است، ضرورت است، یک جهاد است. نشناختن موقعیت، نشناختن خطر، همان ناخودآگاهی است که این خطر بسیار بزرگی است خودش. من امروز احساس میکنم مردم ما دارای خودآگاهی هستند، اما بعضی از نخبگان ما خودآگاهی ندارند. امروز یکی از ضرورت‌های مهم این است که مسئولان کشور، نخبگان کشور، نخبگان سیاسی، دست‌اندرکاران اداره امور در همه قوای سگانه و سایر ارکان این کشور باید خودآگاهی داشته باشند، بفهمند کجا قرار دارن، دشمن کجاست، هدف دشمن چیست، راه مقابله با اون چیست. مردم ایستادن، مردم محکم در این راه حرکت میکنن، با اینکه به خاطر دشمنی‌های دشمنان بسیاری از خواسته های مردم برآورده نشده است. در این حال مردم ایستادن. چرا؟ چون میدانند در صورت ادامه این راه استحکام نظام اسلامی، اون وقت دنیا و آخرت مردم آباد خواهد شد. نه فقط دنیای مردم، هم دنیاشون، هم دینشون، هم اخلاقشون به برکت حاکمیت واقعی اسلام درست خواهد شد. این مردم از اسلام شناختن، فهمیدن، و دشمن میخواد همین کار نگذاره بشه. امروز سیاست‌های استکباری و در رأس همه شیاطین عالم آمریکا. هدفشون اینه، هدفشون این است که نگذارن نظام اسلامی که متکی به اراده و اختیار و میل مردم است به اهداف خودش برسه. از این طرف مانع از کارایی نظام بشن، از اون طرف هم وسوسه کنن که مشکل شما این است که با آمریکا رابطه ندارید. اگر رابطه برقرار کردید همه این مشکلات حل خواهد شد. راه رو باز کنن، راه رو باز کنن برای سلطه مجدد بر این کشور. هدفشون اینه. خوشبختانه مسئولان تراز بالای کشور آگاهن، میفهمن دارن چه کار میکنن. ملت هم مثل کوه به حمد الله ایستاده است. مسلماً این مسیر، این حرکت با این ایمانی که امروز در مردم هست، با این عزم و اراده‌ای که در مسئولان هست، این مسیر با آبادانی این کشور منتهی خواهد شد و آمریکا نخواهد توانست سلطه مجدد خودش رو که آرزوی اوست نخواهد توانست بر این کشور مستقر کنه. در این راه ما در این راه در درجه اول امید ما به توفیق الهی و کمک الهی است. اگر کمک خدا نباشد هیچ کار به سامان نخواهد رسید. متوسل به ذیل عنایت پروردگار و درگاه عزت ربوبی و منتظر رحمت و چشم راه رحمت پروردگار هستیم و توجهات حضرت بقیت الله ارواحنا فداه و دعای اون بزرگوار و حمایت اون بزرگوار. در درجه بعد که این هم از لطف الهی و رحمت الهی است، متکی به ایمان مردم، به خصوص ایمان پرشور این جوانهای عزیز بر سرتاسر کشور، که به حمد الله جوانان ما پرحماسه پرشور همراه با ایمان و آگاهی در این میدان حضور دارد. و این رو هم عرض بکنم که این مردم با این ایمانشان توقعی از مسئولین دارن و به مردم عرض میکنم که مسئولین کشور و خود این حقیر که خدمتگزار کوچک مردم هستم، از این راه پر افتخار ذره ای عقب نشینی نخواهیم کرد. خداوند متعال با امیدواریم خداوند متعال با رضا و قبول خود زحمات کسانی رو که در این راه زحمت میکشن مشمول لطف و قبول خود قرار بدهد و برکات خود رو بر این ملت نازل کند و روز به روز ما رو در راه حرکت به سمت اهداف اسلامی موفق‌تر بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله.